بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم به محضر شما دانشجویان ارجمند. امیدوارم که سالم و شاداب باشید و از خدای متعال خالصانه درخواست داریم که هر چه زودتر این ویروس از سرزمین ما و از سراسر گیتی رخ بربندد، تا اینکه دیداری دیگر فراهم آید و بتوانیم در فضای مقدس دانشگاه فرهنگیان همدیگر را دیدار کنیم انشاءالله. مطالبی را خدمت شما عرض می کنم در ارتباط با درس نگارش خلاق. نگارش، واژه نگارش در واقع اسم مصدر هست از نگاشتن به معنی نوشتن، یعنی بیان کتبی خواسته ها، بیان دانسته ها، دانستنی ها، ذکر کردن عاطفه ها و در واقع نگارش آنان. یعنی به کسی که به این کارها میپردازه و این کارها رو مینویسه و مینگارد نویسنده میگویند. البته که نویسنده برخلاف این که عرض کردم از مصدر نگاشتن هست، در فارسی امروزه ما دو معنا داره. یکی معنای عام، یعنی هر آن چیزی که می نویسد، یعنی در واقع ما می تونیم یه نامه دوستانه یا یه گزارش ساده، این معنای عام نگارش هست، معنای عام نویسنده است، معنای عام نگارنده است. اما معنای خاص به کسی که به هنر نوشتن، یعنی در واقع در نوشتن و نویسندگی هنرمند هست و این قدرت پروردن مطالب گوناگون رو داره و با معانی باریک و دقیق به بیانی زیبا و بیانی شیوا و رسا به این کار میپردازه، نویسنده میگوین. یا مثل در واقع یک هنر بزرگ هست، مثل هنر در واقع شاعری، هنر نوازندگی، آهنگسازی. وقتی معنای خاص نویسنده به معنای مثلا ما میگیم نویسنده آل احمد، مثلا پرویز خانلری، یا مثلا دکتر شفیعی کتکنی، یا دکتر مصطفی ملکیان، نویسنده بزرگ، یا جمالزاده و همه بزرگانی که به نگارندگی و نویسندگی تبحر داشتن، اینجا یک هنر را در واقع بیان میکنه. وقتی که میگوییم مثلا استاد فرزانه دکتر شفیعی کتکنی در نویسندگی کم نظیر است، در واقع منظور ما از نوشتن همون معنای خاص هست، یعنی هنر نوشتن. اما معنای عام نوشتن یا نگارش همون در واقع نگارش ساده است. بنابراین این دو مورد رو دقت کنید. و کسی که در جامعه در واقع رسالت یک نویسنده بسیار بالاست و نویسنده در واقع برای خود نمی نویسد، به ویژه کسانی که آثار ارزشمندی ارائه میدن و مقالات و داستانها و نمایشنامه‌های معتبری می نویسند، قاعدتا خوانندگان فراوانی دارند. به همین جهت کار نویسندگی یک مسئولیت سنگین هست و یک نویسنده توانا و چیره دست و یک نویسنده هنرمند در واقع با روح انسانها، با روح نسل جوان سر و کار داره و می تواند با قلم خود و با هنر خود شورآفرینی کند، احساسات و عواطف یک ملت رو در واقع بیان کند و بسیار میتواند تاثیرگذار باشد. همون گونه که ما در تاریخ که نگاه میکنیم، انقلابها و تحولاتی که به وجود اومده، نقش نویسندگان و گویندگان در آنها بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار بوده. و اگه به تاریخ کشور خود نیز بنگریم، به خوبی میبینیم که در انقلاب مشروطیت و همچنین نهضت ملی شدن صنعت نفت و حتی انقلاب اسلامی، نویسندگان بارزی توانستن که در این جریان در واقع سهم بسزایی داشته باشن. بنابراین بشریت امروزه در زمینه تکنولوژی آموزشی به پیشرفت‌های شگرفی رسیده است و ابزارهای آموزشی نوینی مثل ویدئو، فیلم، کامپیوتر، آنتن‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های در واقع شنیداری و دیداری دست یافته. با این همه موفقیت‌ها هنوز کتاب و کتابخانه در دنیای پیشرفته کنونی به عنوان مطمئن‌ترین و مؤثرترین ابزار آموزشی برای انتقال علم و فرهنگ ملت‌ها و افزایش اطلاعات و علوم مطرح است. در همه کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای توسعه نیافته در سطوح گوناگونی در واقع از آن استفاده می‌کنند، بهره می‌برند. به نظر میاد که هیچ وسیله آموزشی جای نوشتن و جای نگارش و نگارندی رو نگرفته. شاید به همین دلیل بوده که خداوند متعال در واقع در کنار معجزات فراوانی همچون معراج و معجزه در واقع شق القمر، معجزه جاوید پیامبر اسلام و سند دائمی صدق ادعای نبوت و خاتمیت آن حضرت را برای همه مردم در هر زمان و مکان از نوع کتاب و کلام منصور، کلام نصر، کلام موزون و متین آسمانی انتخاب و به عنوان آخرین کتاب الهی بیش از 50 بار آن را قرآن یعنی مجموعی خواندنی معرفی کرده. همان گونه که شما دانشجویان ارجمند می دانید، در آغاز نزول وحی به پیامبر اسلام نخستین فرمان قرآن و پیام اسلام پس از بسم الله الرحمن الرحیم آیه مبارکه اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام و یاد پروردگارت. با این پیام خداوند مهربان جهانیان و به ویژه مسلمانان را به ارزش خواندن کتاب و اهمیت نویسندگی و نگارش با نام و یاد خدا متوجه می سازد تا از این ره گذر در فراگیری علوم و فنون، بالا بردن سطح فرهنگ بشری، پیکار با نادانی، پیکار با جهل، مقابله و در واقع مبارزه با جمود فکری تلاش میکند، زیرا که خواندن در واقع اولین گام به سوی آموختن و دانش است. در سوره مبارکه طور خداوند به کتاب در واقع به کتاب سوگند میدهد و در واقع منظور همون نوشتاری هست که خداوند در آن حوادث و اتفاقات گذشته و آینده را ثبت میکند و فرشتگان آن را میخوانند و اجرا میکنند، که منظور از کتاب همان نوشتار و نوشته هایی است که در آن کتاب هست. در واقع در روایات هست که پیامبر اسلام به یاران خود فرمودند که دانش را در بند کنید. پرسیدند چگونه؟ حضرت فرمود با نوشتن هست که شما می توانید از دانش خود مراقبت و مواظبت کنید. و ارزش نگارندگی و اهمیت به حدی است که اهمیت نویسندگی به حدی است که پیامبر اسلام می فرماید جوهر قلم دانشمندان از خون شهیدان در راه خدا برتر و والاتر است. بنابراین با توجه به آیه نورانی نون و القلم و ما یسترون که در خاطرم هست در تدریس قبلی که به صورت مجاز داشتیم، همین نکته را هم عرض کردم خدمت شما که اهمیت علم و قلم و دانش در واقع به انسان این فضیلت را نشان میدهد و میفرماید که در واقع آنچه که به صورت نوشتن هست، یعنی اهمیت قلم و نگارندگی، به حدی است که خداوند این گونه در آیه در واقع در این آیه به آن اشاره کرده. البته که هر چیزی که ما با زبان و گفتار بیان می‌کنیم بیگمان کم دوام هست، ناپایدار هست و به زودی از اذهان مردم و از اذهان دیگران و حتی خود شخص نیز از بین می‌رود. و اینجاست که در واقع کمرنگترین جوهرها ماندگارتر از قویترین حافظه هاست. بنابراین قلم و نگارش است که مطالب علمی و جملات بزرگان عالم را در روزگاران حفظ کرده. اگرچه تمدن و فرهنگ بشری نتیجه تلاش همه آدمیان در تمام دوران هاست، اما غنا و عظمت آن را مدیون یک گروه اندکی از انسان هستیم که اینان خلاق بودند، در نویسندگی خلاق بودند و یا هر هنر دیگه از جمله در واقع اختراع و نقاشی، موسیقی و همه هنرهای دیگه، اما اینجا روی سخن در مورد نویسندگی و نگارندگی است. در واقع همه آثار مکتوب جهان از آثار شکسپیر، فردوسی بزرگ و جان میلتون، امیلی دیکنسون و همه شاعران و بزرگان در واقع محصول کار و اندیشه خلاقانان همین نگارندگی و نویسندگی بوده که داشتن. تمدن بشر مرهون اندیشه‌های خلاق این آدمیان بود و دوام آن بدون بهره‌گیری از خلاقیت، که در واقع عالی‌ترین عملکرد ذهن انسان همون خلاقیت است، بدون اون ممکن نخواهد بود. اساره خلاقیت غیر قابل پیشگویی است و برای اینکه ما بتوانیم در جامعه افراد خلاق و متفکر داشته باشیم، بایستی پایه‌های آن جامعه را محکم بنا بنهیم. با توجه به نقش بسیار مهم شما دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان که انسان‌های بسیار فرهیخته و ارجمندی هستید، شما با فرزندان این مرز و بوم سر و کار دارید و برای بالندگی آنان بایستی اهتمام بورزید، که یکی از مهمترین رسالت شماها این است که خلاقیت را در آنان شکوفا کنید. خلاقیت در واقع ذهن آنان، سرشت و ضمیر و نگرش آنان وجود داره، اما با افسانه‌ها و داستان‌ها، بازی‌ها، نقاشی‌ها و این گونه موارد، این خلاقیت در واقع این کودکان و یا نوجوانان و دانش آموزان را شما می توانید در واقع شکوفا کنید. با نمایش دادن اینها می توانید قوه خیال را در آنان بیشتر کنید. همه علوم و فنون و هنرها و همه تمدن محصول خلاقیت است. انسان با خلاقیت می تواند خود را تواناتر کند، بر طبیعت با عظمت در واقع غالب شود، جهان اسرارآمیز را بشناسد و مسائل و مشکلات عدیده حیات خود را حل کند. بنابراین خلاقیت را محور حرکت جهانی قرن حاضر می دانند. خلاقیت به روش‌های متفاوت در فرد به وجود می آید. برخی خلاقیت را از راه مطالعه آثار خلاقانه می دانند. برخی از راه مطالعه شخصیت‌ها، در واقع شخصیت‌های افراد خلاق شناسایی می کنند. در این صورت خلاقیت یک فرایند ذهنی است که در افراد دارای بهره هوشی بالا رخ می‌دهد. فرد خلاق ویژگی‌هایی مثل کنجکاوی فوق‌العاده، قدرت تخیل بالا، استقلال رأی، اندیشه انتقادی، میل به نوجویی بالا، توانایی در برقرار کردن ارتباط، انتقال ایده‌ها و امثال اینها دارد. این تنها توصیفی از برخی ویژگی‌های انسان خلاق است. البته نه تبیین چرایی و چگونگی خلاقیت، اندکی از ویژگی‌های یک فرد خلاق است. تجربه خلاق ملت‌ها یکسان نیست، بنابراین سهم جوامع و فرهنگ‌ها نیز در شکل دادن تمدن بشری برابر نیست. همه انسان‌ها و همه جوامع و فرهنگ‌ها تمامیت آن چیزی که امروزه به آن تمدن انسانی می‌گوییم سهیمند، و در واقع وقتی به تاریخ مینگریم میبینیم که سهم فرهنگ‌ها و ملت‌ها با هم متفاوت است. به عنوان مثال در قرن 8 هجری که مصادف با قرون وسطا و عصر تاریکی و سیاهی در اروپا بود، ملت‌های مسلمان سهم بیشتری در خلاقیت به ویژه نگارش و نویسندگی داشتند و برای توسعه علمی، هنری و فرهنگی تمدن بشری کوشیدند. اما از رنسانس تا کنون شاهد هستیم که به تدریج موتور محرک تاریخ که همان خلاقیت بشر است در میان کشورهای اسلامی به تدریج کاهش پیدا کرد متاسفانه، و در عوض در سرزمین اروپا خلاقیت قوت پیدا کرد. البته در اروپا نیز در واقع نابرابری های هم وجود داشت و به عنوان مثال یونان و روم باستان روزگاری مهد علم و دانش و خلاقیت بودند. هنوز بشر قادر به شناخت پدیده‌های تمدنی بازمانده مصر، چین و ایران نشده بود، اما در قرون اخیر یک جابجایی تمدنی عظیم در جهان رخ داد. دیگر در واقع شرق آن جایگاه نوآورانه را از دست داد که البته عوامل متعددی دارد و این نشان می‌دهد که نسبت تنگاتنگی بین نوع فرهنگ ها و میزان توانایی افراد برای بروز خلاقیت وجود داره. این تجربه های تاریخی نشان میده که هیچ فرهنگ، جامعه و ملتی نیست که به طور مطلق از بروز خلاقیت ناتوان باشه. همه ملت ها مستعد و توانا هستند. این فرهنگ و مجموع شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است که در دورهای مختلف اجازه بروز میزان معینی از خلاقیت را میدهد یا مانع این خلاقیت میشود. در واقع نگارش خلاق یک توانایی تغییر و بهینه‌سازی ایده های شخصه و ارائه یک طرحی نو و جدید در نوشتن که این طرح، در واقع این طرح و اندیشه بایستی بر فرهنگ تکیه داشته باشه و زبان، و برای برقراری ارتباط بهتر هر نوع نگارشی را شامل میشه که باعث شکوفایی استعدادها و توانایی های افراد میشود. نویسندگی خلاق یک هنر است، یک حرفه است، هنری که ما را وادار میکنه تا مهارت ها و توانایی های من را بیشتر گسترش بدیم و گاهی موجب می شود در مسیر حرکتمون تغییر ایجاد کنیم. برای خلاقیت در نگارش و نویسندگی به یک ذهن خلاق، یک اراده پولادین و یک استعداد پویا نیاز داریم و همچنین داشتن دانش و تجربه و علم نگارش، آفرینش متن خلاقانه و همچنین نقد و تحلیل و ارزیابی نیاز داریم. اما این نکته هم که خیلی مهمه اینه که ما اگر میخواییم واقعا نویسنده باشیم و نویسندهی خلاق باشیم، نه فرمول خاصی داره و نه تکنیک ویژه‌ای داره مانند ریاضی یا یه سیستم قاعده خاصی مثل شیمی داره، این گونه نیست. اساس و بنیان یک نویسندهی خلاق که میتواند در واقع او را در امر نگارندگی یاری دهد دو مورد است: خواندن، نوشتن. یک خواندن و یک نوشتن. مادامی که در خواندن، همون گونه که در جلسه قبلم عرض کردم خدمت شما، با خواندن هست که ما میتونیم یک نویسنده در واقع خلاق باشیم. من مطالب را طولانی نمی کنم تا در واقع از حوصله شما خارج نشود و بتوانید این در واقع فایل رو تا انتها گوش کنید انشاءالله. در جلسات آینده با موضوعات دیگری که سرفصل تعیین کرده به امید خدا در خدمت شما خواهیم بود. از دفتر زمانه فتد نامش از قلم، هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت. شاد و سربلند باشید. یا حق.